کتاب شریف المراقبات آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله علیه، تولید شده در گنجینه صوتی تبیان، مرداد ماه 1390 هجری شمسی. المراقبات، فصل دهم، مراقبات ماه مبارک رمضان. روشی برای ایجاد رقت قلب. از کارهایی که باعث برانگیختن رقت و به وجود آمدن گریه و ترسی که از جهت بزرگی خداست می شود، می توان از بستن دست به گردن، پوشیدن لباس موین، ریختن خاک بر سر، به خاک افتادن، گذاشتن صورت بر خاک، گذاشتن سر بر دیوار، راه رفتن و ایستادن، فریاد زدن و ساکت شدن، در خاک غلط خوردن و خود را در روز قیامت فرض کردن و آنگاه با آنچه درباره ملامت مجرمین وارد شده است خود را ملامت کردن نام برد و سپس به سمت راست خود نگاه کرده و درباره وضع و حال اصحاب یمین و شکل و لباس آنها فکر کند. آنگاه به سمت چپ نگاه کرده و خود را یکی از اصحاب شمال فرض نموده و روی سیاه، چشم کبود، دستان بسته آنها، همنشینی آنان با شیاطین، پوشیدن لباسهای مسی گداخته و لباسهای آتشین و حضور تمامی فرشتگان عذاب را در حالی که منتظر فرمان پروردگارشان هستند در نظر آورد. آنگاه از صدور این خطاب او را بگیرید، در قل و زنجیر کشیده، آنگاه به دوزخ افکنید، آنگاه با زنجیری که طولش 70 ذراع است در کشید، حذر کند. سپس صدا بزند، ای مهربان ترین مهربانان، ای یاور کسانی که یاری می خواهند، رحمت گستردت کجاست؟ کجاست عطایای فراوانت؟ کجاست فضل بزرگت؟ کجاست منت زیادت؟ کرم تو کجاست؟ ای کریم؟ آنگاه گریه کرده و بردباری و کرم بزرگ و فضل و احسان قدیم و عفو و آمرزش عمومی او را در خاطر آورد. اگر در این حال شیطان پلید سراغ او آمده و بخواهد او را از رحمت پروردگارش مایوس گردانیده و به او بگوید تو با این گناهان و عیوب اهل رحمت خدا و نگاه لطف او نیستی، زیرا فرموده است رحمت خود را برای متقین نوشتم و تو با تقوا نیستی، نباید سخن او را قبول کند، حتی جواب او را نگفته و در جواب او با خدای خود مناجات نموده و بیشتر اظهار امیدواری نماید و بگوید از کرم تو دور است که از مانند من که محتاج عفو و کرم تو بوده و با اولیاءت به درگاهت توسل جستم روی گردانده و بر چشم گریان و قلب خاشع و بدن خار و متواضع من ترحم ننمایی. آنگاه امیدواری خود را بیشتر و آرزوهای خود را گسترده کرده و هر مقام عالی را که در شناخت و محبت، نزدیکی و منزلت و عمل و تقوا تصور می شود خواسته و بسیار بگوید ای کسی که هرچه بخواهد انجام می دهد ولی دیگران نمی توانند این کار را انجام دهند. ای کسی که هیچ کدام از عطایای بزرگ و کرامتهای بزرگ و زیبا در نظر او بزرگ نیست. ای کسی که احسان چیزی از او کم نکرده و محروم نمودن چیزی بر دارایی او اضافه نمی کند. آنگاه برای تأکید این سخنان بگوید خدای من، اگر من سزاوار چیزهایی که از تو درخواست نمودم نیستم، کرم تو شایسته آن و بیش از آن است. خدای من، شناختی که به من بخشیدی حکم می کند که چیزهای بزرگ از تو بخواهم، زیرا آنچه که به اولیایت بخشیدی به خاطر شایستگی آنان نبود، مگر این که از فضلت
این شایستگی را به آنان بخشیدی، زیرا خیر جز از جانب تو نیست. بنابراین آن شایستگی را که از فضلت به آنان عنایت فرمودی به من نیز عطا بفرما تا شایسته اجابت آنچه از تو خواستم گردم. خدای من، غیر از من کسانی برای عذاب کردن میابی از قبیل دشمنان اولیایت و ستیزگران با حضرت جلالت، ولی من کسی را غیر از تو نمیابم که به من اعطا نماید. آیا با این وجود باز هم از کرم تو بی بهره میمانم؟ تو به عذاب و منع من از رحمت خود احتیاجی نداری، ولی من نیازمند عفو و کرم تو میباشم. خدای من، تو کسی هستی که از عملت سؤال نمیشوی و در قلمرو تو کسی با تو نزاع نکرده و کسی به کار تو اعتراض نمی کند. تو توانای بخشنده‌ای که توانایی تو حد و بخشش تو پایانی ندارد. پس من را با قدرتت شایسته گردان و با بخششت بر من ببخش، ای بخشنده ترین بخشندگان. خدای من، دشمن تو و دشمن من آمده است تا مرا از دعای تو محروم نموده و از رحمت گسترده‌ات محروم نماید، ولی با فضل تو به سخنان او پشت کرده و با دستورات او مخالفت کردم. پس مرا در مقابل او با صادق گردانیدن امید و آرزویم به خودت یاری فرما. خدای من، با شناخت کمی که نسبت به مقدار بخشش و کرم و غنا و قدرت تو دارم، یقین ندارم که کسی از بندگانت را از عفو و فضل خود محروم نمایی، حتی کفار را، مگر دشمنان اولیایت که آنان را مورد ظلم و اذیت قرار دادند. و عقیده من درباره عذاب کفاری که چنین نباشند، فقط به خاطر تعبد به آنچه در کتاب تو آمده و فرمایش پیامبرت می باشد که به کفار وعده مجازات دادی، و عقل من لازم نمی بیند که ذره ای آنان را عذاب کرده و به وعده هایت در مورد عذاب آنان عمل نمایی. و به حکم عقل وفا نکردن به وعده عذابت را نقصی در صفات پاکت نمی دانم و در مورد هیچ چیز از عذابت یقین ندارم، مگر این که از باب تعبد باشد. خدای من، این گونه درباره کفار و منکرین می اندیشم، پس عقیده من درباره کسی که به تو ایمان آورده چه خواهد بود؟ کسی که دوست دارد از تو فرمان برداری نموده، آرزوی فضل تو را داشته، خواستار نزدیکی به تو و از کرم تو امیدوار مطالب مهم و بزرگ است، گرچه گناهکار بوده و از دستورات تو سرپیچی کرده باشد. خدای من، از بنده گناه و از آقا گذشت و کرم است، به خصوص اگر خیلی با گذشت باشد. خدای من، این حکم عقلی که عرض کردم در اوقات معمولی است، ولی این اوقات خاص که آن را برای کرم خود ایجاد با آن بر بندگانت منت گذاشته، بندگان گناهکارت را به گذشت و آمرزش خود و درخواست کنندگان را به اجابت و عطا فراخوانده و درهای کرم و بخشش خود را در آن گشوده، عقل‌های ما به جز عقل و کرم و تبدیل گناهان به خوبی‌ها و اجابت دعاها و اعطای درخواست‌ها و کرامت‌های بزرگ متوقع چیز دیگری نیست، و این گمان ما به تو و کرم تو می باشد. و خود بهتر می دانی که پیامبرت برای ما بیان نموده است که با کسی که به تو خوشگمان باشد چه رفتاری داری. سایر اعمال شب قدر: اول، نمازی در شب قدر وارد شده که در آن یک بار حمد و هفت بار قل هو الله احد خوانده می شود، و بعد از پایان نماز 70 بار ذکر استغفر الله و اتوب الیه گفته می شود. و سپس حوائج از خدا خواسته می شود. دوم صد رکعت نماز و خواندن دعاهایی که در بین آن وارد شده از مهمترین امور مهم است، زیرا مضامین آن برآمده از سینه امامان دین می باشد که عالمان به خداوند هستند. در این ادعیه علوم گرانبهایی است که بجز پیامبران و جانشینان آنان کسی از آن آگاه نیست. دانشهایی از قبیل علم به خدا و صفات جمال و جلال و نامهای نیک و مراتب فضل و حکمت عقل و مقتضای کار و ادب مناجات با خداوند متعال. لازم است در خلال خواندن این ادعیه زنده دل بوده و با توجه آن را بخواند و اگر بتواند از آن چه میگوید تأثیر پذیرفته و این مطلب را نیز در دعایش بخواهد، باید به او تبریک گفت، زیرا اگر این ادعیه ثواب و پاداشی از جانب خدا نداشته و فقط مضامین آن در دل انسان مؤثر باشد، عاقل باید روح و جان خود را برای به دست آوردن آن فدا کند، چه رسد به این که خداوند برای هر حکم و حتی هر حرفی از آن جواب و نوری آماده نموده است که جهانیان نمی توانند قیمتی بر آن بگذارند. همچنین باید درباره معنی کلماتی که می گوید تأمل نموده و آن را درک کند. و اگر این مقدار نیز نمی تواند، بهتر است به جای خواندن این دعاها بر مصیبت خود و مجازات خدا به خاطر آن گریه کرده و بگوید انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبت و چه مجازات بزرگی درباره اهل آخرت در حدیث قدسی آمده است. دعای آنان در نزد خداوند بالا رفته و کلام آنان را می شنود. فرشتگان به واسطه آنان خوشحال می گردند. پروردگار به اندازه دوست دارد دعای آنان را بشنود که مادری فرزند را. بنابراین ای فقیر، در مورد دعایی که بدون حضور قلب می خوانی انصاف بده. آیا دوست داری در حالی که خدا می بیند که زبانت او را خوانده و با دلت با دنیا سخن می گویی دعایت به خداوند برسد؟ دعایی که درباره آن آمده است که دشمن خدا و دوستان اوست و می خواهد با شکوفه های این دنیای فانی تو را از خداوند دور نماید. آیا عاقل می تواند مصیبتی بزرگتر از این را تصور کند؟ سوم، خواندن دعای گشودن قرآن و قرآن را روی سر گذاشتن به این نیت که عقل و اندیشه او با این عمل تقویت شده و با دانش‌های قرآن کامل شود و نور عقل با نور قرآن زمیمه گردد و سایر نیت‌هایی که مناسب با این عمل است. چهارم، زیارت امام حسین علیه السلام با بعضی از زیارت‌هایی که وارد شده است. پنجم، خواندن سوره روم، عنکبوت و دخان در شب 23. ششم، خواندن دعاهایی که در این شب‌ها وارد شده است، به خصوص دعایی که سید از بعضی از کتاب‌های کهن نقل نموده و اول آن چنین است: اللهم ان کان الشک فی ان لیلت القدر فیها او فی ما تقدمها واقع فانه فیک و فی وحدانیتک و تسکیتک الاعمال زائل. خداوندا، اگر در این که شب قدر امشب یا شب‌های پیش از آن است شکی هست، ولی در مورد یکتایی تو و اینکه اعمال را پاکیزه می‌نمایی شکی نیست، و اگر توانست معنی از بین رفتن شک در خدا و یکتایی او را بفهمد، همین پاداش برای عبادت آن شب برای او کافی خواهد بود. هفتم، دعای کوچکی که سید از امام سجاد علیه السلام روایت نموده و اول آن یا باطنن فی ظهوره می باشد. دعایی که در یکتا دانستن خداوند کامل می باشد و اگر وجود ائمه علیهم السلام هیچ نفعی نداشت، مگر همین که با این گونه دعاها پرده از یکتایی خدا برداشته و ما را از این مطالب آگاه نمودند، لازم بود مؤمن تمام وجودش را فدای این عمل آنان نماید و حتی فدا کردن تمام وجود خود را ناچیز شمرده و خود را ناتوان از ادای شکر نعمتهای آنان ببیند. هشتم، ساعتی از شب را مخصوص مراقبت قرار داده و در آن ساعت علم پروردگارش را به بدحالی او و قدرتش را بر نجات دادن او و فضل و بخشش و کرم او را در نظر گرفته و سپس با امیدواری بر در بخشش و کرم او چشم دوخته و در انتظار رحمت و بخشش او باشد.